خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر. ساعت 11 رو اعلام میکنم. از پخش رادیو جوان روز بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنم. همچنان همراه ما باشید. نوبت میرسه و همکارانم در گروه ورزش و برنامه و اما ورزش.
موج اف ام، رادیو جوان.
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر،
و
و
اما
و اما
و اما ورزش،
ورزش. و اما
و اما ورزش،
ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. چهارشنبه 30 بهمن سال 1398 خورشیدی، برنامه بم و ورزش را آغاز میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30881. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 ایستگاه رادیوی جوان موج اف ام رادیو 88، سامانه رادیو جوان دات آر، در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت بشنید. برگزیده امروز. کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، صدرنشینی ایران با درخشش سبکترین و سنگینترین. به عنوان نایب قهرمانی ایران در وزن برداری رده های سنی آسیا. تیم‌های راهیافته به نیمه نهایی لیگ وشو مشخص شدند. کاسیاس از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. گل محمدی بدون شک شانس اصلی صعود هستید. جاوی از سپاهان بهتر بودیم و برنده شدیم. قلعه‌نویی سپاهان حتما صعود میکنند. و اظهارات تند نیمار علیه باشگاه پاری سن ژرمن. همونطور که در تیترها هم اشاره کردم، صدرنشینی ایران با درخشش سبکترین و سنگینترین ورزشکار کشورمون در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا. می‌خوایم در مورد این رقابت‌ها بیشتر صحبت کنیم با آقای مجید حاتمی، کارشناس کشتی. آقای حاتمی سلام بر شما.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حامد مشکینی عزیز، همچنین خدمت همه شنوندگان محترم.
متشکر از شما. آقا در مورد رقابت‌های کشتی فرنگی برامون صحبت کنید، قهرمانی پویا ناصرپور و امین میرزازاده و البته میثم دلخانی که امید می‌رفت که یکی از قهرمانان این دوره باشه اما در نهایت مدال برنز گرفت.
بله، به نکته خوبی اشاره کردین. در پایان مسابقات پنج وزن اول روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که در دهلی نو برگزار میشه و هیچ نقشی در سهمیه المپیک نداره، اما در سیستم رنکینگ تا جهانی به حال ملاحظات خواهد داشت. در 55 کیلوگرم پویا ناصرپور دلاوری هرچه تمام به خرج داد. دور اول استراحت، دور دوم حریف از کره جنوبی رو 9-0 برد. در مرحله بعد هم آروجان هالاکورکی از هندوستان رو شکست داد. در فینال اورتیبکوف از ازبکستان رو هم 8-0 برد و عملکرد خوبی رو داشت، هرچند که سه تا کشتی کلن گرفت و برابر حریف هندی هم یه مقدار کارش به گره خورد، اما به حال جون داد و مدال طلا رو گرفت. در 63 کیلوگرم میثم دلخانی، او هم استراحت کرد، دور دوم 9-0 یاماد از ژاپن رو برد که عملکرد خوبی بود برابر میزبان المپیک. در مرحله بعد برابر المورات تاسمورادوف کشتیگیر کهنه‌کار یک دهه اخیر ازبکستان 10-1 مغلوب شد که خب نتیجه خیلی ضعیفی بود و نشون داد که حالا میثم دلخانی باید کار بکنه و به اصطلاح تجربه مجرب بشه و مسلح که به حال در دیدار رده‌بندی 2-0 برابر پیتاخمتوف از قزاقستان پیروز شد و مدال برنز گرفت. 77 کیلوگرم پژمان پشتام رو داشتیم که او هم دور اول نماینده ازبکستان رو برد، دور دوم تاجیکستان رو، در مرحله بعدی 5-0 قرقیزستان رو شکست داد. گروهش گروه شلوغی بود.
بله.
در دیدار فینال برابر شادوکایف از قزاقستان 10-1 باخت و به مدال نقره رسید. در 87 کیلوگرم ما بهروز هدایت رو داشتیم که فکر میکنم باید بعداً در موردش صحبت کنیم، اما از دور رقابت‌ها کنار رفت و حتی در دیدار رده‌بندی هم حاضر نشد. در 130 کیلوگرم امین میرزازاده دلاور ارزشمند کشتی ما در دور اول 3-3 شادوکایف از قزاقستان رو برد. در مرحله نیمه نهایی 6-1 آرتا سونود از ژاپن رو مغلوب کرد و در فینال هم 9-3 کیم رو شکست.
در مورد هدایت که می‌خوایم بعداً صحبت بکنیم، حالا من می‌خوام که این بعدنه خود زودتر اتفاق بیفته، یعنی بعد از این سوالی که من مطرح می‌کنم در مورد هدایت صحبت کنیم. سوالی که اینجا می‌خوام مطرح بکنم اینه که آقای حاتمی، تیم‌های دیگه‌ای که حاضر بودن در مورد در این دور از رقابت‌ها سطحشون به چه صورت بود؟ آیا با نفرات اصلی خودشون حاضر بودن؟
اصلا اینجوری نیست. اگر به اسما نگاه بکنید، بعضن شاید ازبکستان مثل مراد تاسمورادوف رو در ترکیب داشت، ولی بقیه تیم‌ها همه با ترکیب جوان و بعضن گمنام خودشون شرکت کردن. ما هم همین شرایط رو داشتیم و هم عرض هم دیگه تیم آورده بودیم. این نکته رو بگم که اوزان خالی بود، یعنی نگاه کنید مثلا در فوق سنگین نماینده ما دور اول یک کشتی گرفته رفته نیمه نهایی، یعنی با یک کشتی به نیمه نهایی رسیده، یک کشتی برده مدالش قطعی میشه. من نظرم اینه که به حال اکثر تیم‌ها دارن برنامه‌ریزی میکنن که ببینن میزبان مسابقات گزینشی صحنه المپیک در قاره آسیا که به خاطر ویروس کرونا از چین گرفته شده کجا خواهد بود و با ترکیب اصلی اونجا برن، مثل ما که به حال برای صحنه المپیک برنامه داریم. فکر میکنم خیلی تاثیر داره این موضوع روی ساعت مسابقه.
بله. و اینکه حالا بریم سراغ بهروز هدایت، وزن 87 کیلوگرم خودش رو به نیمه نهایی میرسونه، 7-0 از حریف خودش از قرقیزستان جلوی، اما در ثانیه‌های پایانی اعلام میکنه که از ناحیه پا مصدوم هست و حتی گویا اجازه هم نمیده خیلی که پزشکان بیان و مصدومیت ایشون رو بررسی بکنن. بعد از اینکه رقابت تمام میشه و حریف قرقیزستانی عملاً بازی رو میبره، ایشون پا میشه و گویا هیچ مشکلی هم در واقع پیدا نمیکنه، پا میشه و صحنه رو خارج از صحنه خارج میشه و بعد حتی پزشکانی که در اون رقابت هم حضور داشتن مصونیت ایشون رو تایید نمیکنن و دیگه ایشون دیسکالیفه میشه. این رو یه توضیح بدین که چرا چون این اتفاقی رخ میده. آیا فدراسیون کشتی اصلا اظهار نظری کرده در این مورد؟
اظهار نظر از این بالاتر که خب فدراسیون کشتی این قصه دیسکالیفه و اینا رو اصلا منتشر نکرده و گفته که بهروز هدایت در دیدار رده‌بندی حاضر نشده. خب این خودش به حال عدم دقت و صحت در خبررسانی هست که به حال برای فدراسیون کشتی اینا داره موضوع سنگین هست که این موضوع رو منتشر بکنه و فعلا در حال لاپوشانی قصه هستن. اما اون چیزی که مهمه و میشه بهش اشاره کرد بدون مسئولیتی که متوجه من یا شبکه رادیو جوان باشه، بعد از اینکه یک کشتیگیر به مرحله نیمه نهایی میرسه و وارد فاز فینال میشه، عبور میکنه از این منطقه مرحله، قطعا تست دوپینگ انجام خواهد شد، یعنی تست دوپینگ صورت میگیره. اما یک تفسیره و قانونی وجود داره که اگر مقامات وادا حاضر در محل برگزاری مسابقات شک بکنن به کشتیگیری، این اختیار رو دارن که با تصمیم خودشون بیان از اون کشتیگیر تست بگیرن. حالا اونجا چرا این اتفاق نیفتاده خودش یه بحثیه. من فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که انقدر بهروز هدایت گمنام بوده براشون و انقدر نقشی در تصمیم گیری ها یا نتایج المپیکی کشتی آسیا نداشته که حتی ترجیح دادن ازش تست هم نگیرن. اما این وضعیت نامناسبی، اگه یه کشتیگیری مصدوم واقعا مراجعه میکنه به پزشک، اجازه میده پزشک پاشو بررسی بکنه و بعد بلند میشه 6 ثانیه اگر بیسته، فقط بیسته، باز هم کشتی رو میبره. حالا به هر دلیلی میخواد ببازه،
بله.
اگر این مصدومیت وجود داره و اگر این مصدومیت واقعیه، میاد اظهار میکنه، حداقل بعد از مسابقات میره اظهار میکنه، میگه من این پام یه جوری شکسته و یه جوری مینیسکم پاره شده که میخوام برگردم تهران انتخاب تیم ملی کشتی بگیرم، دلم خواسته اینجا بدون مدال برگردم و اعلام میکنه. اما این که فکر بکنیم اتحاد جهانی تا روی توشک با ما کار داره، این اشتباهه. کما اینکه در مورد ناصر پور در مسابقات اخیر خود من حتی پیگیر بودم که
ماله.
بعد از کشتیش هم ما بتونیم شرایطی رو به حال ایجاد بکنیم که مصدومیت محرز باشه و بشه اعلام کرد که اگه بعدن هم اومدن در هتل او رو ملاقات کردن بگن آقا آقای ناصرپور پاش شکسته بوده، ما قبول داریم. نه اینکه یه کشتیگه فردا که بگه حالا من کارم تموم شد بره توی و حال بازار و فروشگاه‌های هندوستان شروع کنه به خرید کردن و انگار نه انگار مصدومیتی اتفاق افتاده. من فکر می‌کنم دلیل اصلی بروز هدایت این بود که اینجوری که شنیدن این هستش که قبل از کشتی یا در حین کشتی از مشکوک بودن تست استفاده از مواد نیروزای ایشون در خلال رقابت‌های انتخابی تیم ملی و جام تختی اخیر مطلع شدن و چون این موضوع مشکوک بوده از تهران به حال دستوری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه امکان داره مجددا جریمه برای کشتی ایران در نظر گرفته بشه و جریمه مالی به جمع بدهی‌های مالی انبوه کشتی ایران اضافه بشه، باز جلوشو گرفتن. چون خود آقای بنا هم کار تو شک بهروز هدایت نمی‌سته و داوود اخباری هم که کوچ بوده هیچ حرفی نمی‌زنه. پس همه اینا می‌دونستن که از تهران دستور اومده کاری نکنید که دوباره 20,000 تای دیگه ما رو جریمه
بله.
بکنن.
البته حالا کار فدراسیون به نظر هوشمندانه میرسه که این کار به هر حال جلوشو گرفته، اما اینکه ما از قبل نتونستیم این رو تشخیص بدیم و این ورزشکار میاد و در رقابت‌ها شرکت میکنه، این هم خودش یه داستانیه که باید عملا قبل از حضور در رقابت‌ها این توسط فدراسیون کشتی بررسی بشه، آزمایش‌ها انجام بگیره که دیگه این اتفاق نیفته، یعنی یه حالت غیر طبیعی. اون هم
حالا الان یه هزینه شده، این آقای اعزام شده، از اون هزینه مهمتر حتی یه جوون دیگه گرفته شده که این آقای رفته اونجا. اینم بازم به کنار، فدراسیون کشتی حداقل از مدیریت آقای علیرضا دبیر یه کار خوب انجام داده و شروع کرده به محض ورود کشتیگیر به اردو از اون تعهدنامه دوپینگ میگیره، خب که جزء پیشنهادات خود ما هم بود در زمانی که اونجا فعالیت داشتیم. الان این تعهد حتما از بهروز هدایت گرفته شده و باید این انجام بشه. امروز ممکنه اتحاد جهانی به دلیل این چیزی که به حال نقض قوانین باشه و یک حرکت غیر ورزشی حاکم بر نتیجه ورزشی شده باشه، یعنی دوباره تکرار بکنم، یک اتفاق غیر ورزشی تأثیر بر نتیجه ورزشی گذاشته، میتونه امروز دوباره موضوع رو در کمیته اخلاق خودش بررسی بکنه و با توجه به این که شأن المپیکی یا روح المپیک مخدوش شده بخواد کشتی ایران رو جریمه بکنه.
بله، به هر حال یه جوون ورزشکاری یه خورده سهل‌انگاری میکنه و اون موقع باید کل کشتی ما و ورزش ما زیر سوال بره و واقعا این درست نیست. امیدوارم که یه خورده ورزشکاران ما هم بیشتر روی این مورد تأمل بکنن. ممنون از شما آقای حاتمی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظتون.
موج ردیف 88 رادیو جوان.
و اما ورزش شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 رادیو جوان.
و اما
ورزش
ساعت 11:15 و 2 ثانیه. اینجا رادیو جوان و برنامه و اما ورزش. بریم سراغ لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. هفته بدون برد برای نماینده های ایران. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، شارجه امارات و پرسپولیس ایران 2-2 مساوی شدند. اتحادیه عربستان 2-0 از دوحیل قطر رو شکست داد. علین امارات مقابل نماینده عربستان النصر 2-1 شکست خورد. و در نهایت نماینده قطر از صد قطر در عرض یه نیمه سپاهان رو شکست داد، اون هم با 3 گل. با توجه به نتایج دیروز پریروز که شهرخودرو 3-0 مقابل پاختکور شکست خورد و استقلال هم مقابل نماینده عربستان به تساوی رسید شکست خورد، عملاً ما این هفته برد نداشتیم، یه تساوی و 3 شکست. کاراته ایران در مسیر المپیک.
بالاخره پس از یک ماراتون سخت و طولانی، کاراته ایران موفق به کسب سهمیه در المپیک 2020 شد. سهمیه که نخستین سهمیه کاراته ایران در المپیک به شمار میره. بهمن عسکری کسی که در حال حاضر آماده ترین کاراتکای ایران است.
خب از این بابت که اولین ورزشکاری هستم که افتخار اینو داشتم، لیاقتشو داشتم تو ورزشکارهای کاراته که جامعه بزرگی داره، ورزشکارهای زیادی دارن، اولین نفری باشم که کسب سهمیه کنم، خیلی خیلی خوشحالم و افتخار میکنم و باید از تمام اون کسایی که برام زحمت کشیدن تشکر کنم.
بهترین کاراتکار وزن 75 کیلوگرم جهان تا المپیک چه برنامه ای داره؟
خب مطمئنن 2 تا دیگه مسابقه مونده، اتریش و مراکش، ایشالله با تصمیم کادر فنی و فدراسیون، من سرباز تیم ملی هستم، سرباز کشورم هستم، ایشالله که هر تصمیمی بگیرم من اطاعت هم میکنم. مطمئنن خب بعد بشیم صحبت کنیم فدراسیون و کادر فنی و چه تصمیمی میگیرم، ولی خب اینجایی که من میدونم ایشالله اتریشون نزدیکتره به کشورمون و اینکه خب باید شرط بدنم منم خوب نگه دارم حفظ کنم، ایشالله اتریشو میزنم ولی بعدشو ایشالله مراکشو نمیزنم و اینکه دارم تلاش میکنم که نفر یک هستم امتیازم رو حفظ کنم تا همچنان برم جا ببینیم، خودش میخواد ایشالله.
کاراته با وجود این همه علاقمند همچنان برای حضور در مسابقات المپیک مشکل داره.
کاراته واقعا لیاقتشو داشت که زودتر از اینا به المپیک بره، چون انقدر استعداد داره، انقدر افتخارات تو مسابقات جهانی، آسیایی، بازی‌ها و هر جایی که تا الان رفته به غیر از المپیک، خب المپیکی نبوده، افتخار کسب کرده. خب بیشتر از این باید زودتر از اینا باید میرفت به المپیک، ولی خب متاسفانه نبوده تو المپیک. انشالله که تو اولین حضورش چه آقایون چه خانوم ها بتونن تمام تلاششون رو بکنن، به خصوص خودم که همیشه گفتم لطف خدا شامل حال من بوده، با این تفاصیل که همیشه لطف شامل حالم بوده مسئولیتم زیادتر شده و انشالله قدم هم محکمتر بردارم تا انشالله بتونم برای المپیک، برای تک تک حریفام برنامه‌ریزی کنم، هدف داشته باشم و به خوشایند ترین مدال دست پیدا کنم و دل مردم عزیزم و خانوادم و اون کسایی که برام زحمت کشیدن شاد کنم.
در حال حاضر کاراته یکی از امیدهای اصلی ایران برای کسب مدال در المپیک 2020 به شمار میره.
کاراته ایران خیلی امیدواره، خیلی امیدواره که بتونه مدال‌های خوب و خوش رنگی رو از المپیک توکیو از آن کشورمون بکنه. می‌خوایم صحبت کنیم با آقای محمدی، مدیر روابط عمومی فدراسیون کاراته ایران. آقای محمدی سلام بر شما.
جناب مشکی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
ما چند وزن داریم در رقابت المپیک؟
آقای مشکی عزیز، ما در بخش کمیته مردان 3 وزن، کمیته بانوان 3 وزن، کاتای مردان 1 وزن و کاتای انفرادی خانوم هم 1 وزن داریم. در مجموع 80 تا کاراتکا شرکت میکنن تو المپیک، هر وزن 10 کاراتکا.
هر وزن 10 کاراتکا. الان در این اوزان با توجه به امتیازهایی که تا این لحظه گرفته شده و عملاً یه رقابت‌های ماراتون گونه هم در 20 رقابت باید شرکت بکنن دیگه، کاراتبان دیگه مراحل پایانیشو داره طی می‌کنه، الان ورزشکاران ما وضعیتشون به چه صورته؟
آقای مشکینی عزیز، ما الان در 3 وزن کمیته مردانمون الحمدلله بهمن عسکری موفق شده کسب سهمیه بکنه.
بله.
توی سنگین وزن مثبت 75 از بین سجاد جنگی.
آره خیلی سخته واقعا.
واقعا جدال اینا خیلی نزدیک. بله. نفسگیره. حیف جفتشون سهمیه رو کسب کردن. منتها چون طبق قوانین WKF در هر وزن از هر کشور تنها یک ورزشکار میتونه جواز حضور المپیک رو به دست بیاره، از بین ذبیح‌الله پورشهری و سجاد گنجزاده تنها یک ورزشکار میتونه راهی المپیک بشه.
بله و تا این لحظه فکر کنم اوضاع سجاد بهتر باشه نسبت به ذبیح.
از نظر امتیازی آقای مشکینی، آقای ذبیح‌الله پورشهری از آقای سجاد گنجزاده بالاتره، منطقه چون سجاد در وزن مثبت 84 کیلوگرم نفر اول جهانه و ذبیح‌الله پورشهری در وزن منفی 84 کیلوگرم نفر دومه، علی‌رغم اینکه امتیازات ذبیح بالاتره، WKF فعلا سجاد به عنوان سهمیه انتخاب کرده. منطقه رقابت اینا ادامه داره، ما دو مرحله دیگه داریم. 9 اسفند انشالله بچه ها رقابتاشون در سالزبورگ اتریش شروع میشه. 23 اسفند ما تو رباط مراکش مسابقه داریم. در پایان این دو تا رویداد مشخص میشه که سجاد راهی المپیک میشه یا ذبیح‌الله میشه. در وزن منفی 67 کیلوگرم که وزن سبک ماست، ما از طریق رنکینگ شانسی برای کسب سهمیه نداریم. انشالله در مرحله آخر رقابت‌های گزینشی که سال آینده در پاریس فرانسه برگزار میشه، ما این شانس داریم از بین امیر مهدی‌زاده یا هر ورزشکار سبک وزن دیگه‌ای که راهی این مسابقات میشه بتونیم اونجا سهمیه رو کسب کنیم. توی پاریس نفرات اول تا سوم میتونن راهی المپیک بشن.
امیر مهدی‌زاده چرا نتونست در رقابت‌های کاراتوان اون امتیازات لازم رو کسب بکنه؟
خب امیر مهدی‌زاده، من خدمت شما باید عرض بکنم، منفی 67 بود. امیر قهرمان جهان بود تو منفی 67. منتها چون میدونست توی المپیک باید منفی 67 بزنه آقای مشکین، اومد از یکی دو سال قبل وزنش رو تغییر داد. بدنش نتونست خودش عادت بده، ولی این اواخر خوب کار کرده امیر. حتی تو ماده تونست قهرمان جهان بشه. توی همین مسابقات کاراته وان امارات هم امیر مهدی‌زاده شرایط خیلی خوبی داشت. 3 تا برد داشت، تا 6 7 ثانیه آخر هم جلو بود، ولی مصدومیت مانع از ادامه کارش در امارات.
بله.
ما خیلی امیدواریم انشالله امیر مهدی‌زاده با ادامه دادن همین روند بتونه توی پاریس بین نفرات اول تا سوم قرار بگیره. تا انشالله کسب سهمیه.
انشالله.
اینم آقای مشکی اگه وقت دارید من خدمت ما هستم. شرایط توی پاریس برای امیر مهدی‌زاده راحت تر از کاراتوانه. خب این توی پاریس کسایی که کسب سهمیه کردن کنار میرن، قهرمانان قاره‌ای کنار میرن و امیر مهدی‌زاده این شانس رو داره با ایستادن یه سکو بتونه.
انشالله. آقای محمدی ما وقتمون خیلی کمه، در حد در عرض 30 ثانیه لطف کنید در مورد حضور خانم ها هم صحبت کنید.
به حمدالله شرایط خانم هامون بهتر از آقایون نباشه بدتر نیست آقای مشکی، در حالی که ما در شروع رقابت های کاراته وان شانس خیلی کمی قائل بودن، برای کسب سهمیه بانوان، تا جایی که حتی تو برخی از اعزام‌ها خانم‌های ما اعزام نمی‌شدن، ولی به حمد الله الان که دارم با شما صحبت می‌کنم همینجا عباس‌علی در منطقه سبز یعنی موفق به کسب سهمیه شده، منتها این ماراتون هنوز تموم نشده، ما دو مرحله دیگه داریم. در حال حاضر حمید عباس‌علی کسب سهمیه کرده، سارا بهمن‌یار در منطقه سبز کسب سهمیه کرده، روزیتا علیپور هم 500 امتیاز فقط اختلاف داره با نفر چهارم وزن خودش، انشالله اگر بتونه در سالزبورگ اتریش و رباط مراکش کسب مدال بکنه ما امیدواریم که روزیتا علیپور هم راهی المپیک.
حالا در مورد کاتا هم
کاتای بانوان اون فاطمه صادقی شرایط خوبی داره،
بله.
ما امیدواریم فاطمه صادقی
بله
از طریق رنکینگ یا در مرحله نهایی خب. مسابقات تو پاریس کسب سهمیه بکنه
انشالله. خیلی متشکر از شما. حالا در مورد کاراته شاید در روزهای آتی و هفته‌های آتی بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنون از شما آقای محمدی،
بزرگواری دلتماس بود.
بله دیگه، قهرمانان فوتبال آسیا و نتایجی که خدمتون عرض کردم. آقای ابراهیم قاسمپور کارشناس فوتبال و پیشکسوت ارزنده فوتبال کشورمون، سلام علیکم.
سلام آقای کشمشکی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
متشکر از شما. آقای قاسمپور، پیام هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به فوتبال ایران.
حالا عرض کنم پیام خیلی بده که ما بازی خیلی خوبی ارائه ندادیم، حالا نتایج خیلی خوبی هم به دست نیوردن. البته اینا دلایل زیادی میتونه داشته باشه، متاسفانه امکانات و مشکلاتی که فوتبال ما داره اینقدر زیاده که گریبانگیر فوتبال ما رو گرفته.
بله، حالا فکر میکنین که بیشترین موضوعی که گریبانگیر فوتبال ماست چیه؟ چون استقلال در لیگ ما خیلی خوب رقابت میکنه، سپاهان به همین شکل، پرسپولیس به همین شکل، حالا شهرخدره خورده اوضاعش بعد رفتن یحیی گل محمدی به پرسپولیس تغییر کرده، اما به هر حال این تیم ها در لیگ ما خیلی خوب بازی میکنن. چی میشه که در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا نمیتونن از سطح حریفان خودشون بگذرن؟
مطمئنا لیگ با بازی باشگاه آسیا خیلی متفاوته. باشگاهی که میان شرکت میکنن تو این بازی ها، مخصوصا باشگاه حاشیه خلیج فارس، حالا آسیای شرقی هم همینطور، هزینه‌های زیادی میکنن برای این بازی ها و اصلا ساختار فوتبالشون با فوتبال ما فرق میکنه. این تیم ها یا اصلا فدراسیون فوتبالشون برنامه رو تدوین میکنه، به باشگاه ها میده و خود باشگاه هم اینقدر کارهای پایه‌ای و یا امکانات به باشگاه تزریق میشه که خب به مراتب از ما بهتر عمل میکنن و فوتبالشون نسبتاً پیشرفت‌های زیادی کرده. شما به همین نرسد یا تیم قطر که نگاه میکنیم یا تیم ملی قطر نگاه میکنیم، میبینیم که همون ملت‌ها رو با اقتدار قاطع میبره و ما حذف میشیم. یا همین قطر شما همین نرسد دوتا بازیکن بعد از دو گل سه گل دوتا بازیکن جوان 19-20 ساله رو به ترکیبش اضافه میکنه، نشون میده که کارهای پایه‌ای و اساسی کردن و دارن از تیمای پایه‌شون و آکادمی ها فوتبالشون به فوتبالشون تزریق میشه. متاسفانه باشگاه‌های ما امکانات ندارن یا فقط بیشتر به تیم بزرگسالشون اهمیت میدن، از تیمای پایه‌ای آکادمی فوتبال اثر نداریم.
آقای قاسمپور، شما چه سالی در تیم اسد بازی میکردین؟
فکر کنم سال 84-85-86.
خب در همین 10-15 سال اخیر فکر میکنید که چقدر فاصله افتاده با برنامه ریزی و حالا مواردی که شما اشاره کردین، چقدر فاصله افتاده بین فوتبال ایران و فوتبال کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه قطر؟
خیلی اون موقع راحت ما تیم قطر رو میبردیم، حالا تو سطح باشگاهی یا حتی تیم ملی، ولی الان میبینیم که ما یا با اونا میوازیم با وضعیتی که دیروز دیدید یا که نهایتاً مساوی میکنیم، حتی میان تو زمین آزادی از ما نتیجه یا امتیاز میگیرن میرن، در صورتی که در گذشته اتفاق نمیافتاد. این نشون میده که اونا کارهای اساسی یا هم کارهای پایه‌ای کردن، سرمایه گذاری زیادی توی باشگاهشون یا توی فوتبالشون انجام شده، البته با برنامه‌ریزی اصولی. آدمایی آوردن از بیرون که برای فوتبالشون برنامه‌ریزی کردن که میگه فوتبالشون پیشرفت کرده. متاسفانه ما در سطح مدیریت هم آدمایی نداریم که بتونن برنامه‌ریزی خوبی داشته باشن، یا مشکلات مالی که الان گریبانگیر فدراسیون فوتبال یا باشگاه‌ها شده. متاسفانه هیچ کسی هم نیست که بخواد به این مشکلات و معضلات رسیدگی کنه.
بله. البته شما 1986 رو عنوان کردین.
من فکر کنم همون بله.
آره 1986 میلادی رو عنوان کردیم. من یه لحظه فکر کردم خورشیدیه، بعد که فکر کردم خب با آقای قاسمپور سنی ازش گذشته احتمالاً دیگه
میلادی. همون
آره میلادیه. به هر حال امیدواریم که